سایه برخورداره و میشه اون رو دماسنج وضعیت اقتصادی دونست. به همین دلیل حرکات قیمت مس مانند دیگر فلزات رنگی از طریق کارشناسا پیگیری میشه. قیمت این فلز بیشتر به انتظار از رشد اقتصادی وابسته است. شاید برخی معتقد باشند که مس میتونه نقره بعدی باشه و مانند نقره رشد بیشتری رو تجربه کنه. اما باید مد نظر داشت که اصولاً ماهیت این دو فلز با هم فرق می‌کنه. صحبت‌های علی رضاپور تحلیلگر بازارهای مالی رو در این زمینه بشنویم.
فلز مس گویای اون بخش صنعتی یا اقتصادی دنیاست و حالا دکتر مس بهش گفته میشه در دنیا. اون هم یه حرکت رفت و برگشتی داشت، مثل بازار سهام رفتار میکنه معمولاً، و کاهش پیدا کرد به زیر 12,000 دلار، الان نزدیک 13,000 دلار برگشته، ولی هنوز به اعداد قبل از جنگ بر نگشته. در مقابل چرا؟ چون مس آنچنان به این تنگه وابسته نیست و بیشتر به انتظار از رشد اقتصادی وابسته است. با افزایش تنش‌ها در ایران، افزایش قیمت نفت، انتظار از رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و ما شاهد این بودیم که مس هم کاهش پیدا می‌کنه به زیر 12,000 دلار و رشد پیدا می‌کنه. دوباره تاکید بکنیم، در برنامه قبل در ابتدای سال 2023 هم بهش اشاره کردیم، مس در سال 2026 تقریبا بنا به بعضی از گزارشات افزایش مازاد عرضه داره، و چون بعضی از تحلیلگران ما توی فضای فارسی زبان دیدیم که میگن نقره بعدی مسه، که اون رشدهای شدید قیمتی که سه برابر بشه وجود داره، در صورتی که اصلا اینجوری نیست، چون فلزی نیست که برای سرمایه گذاری افراد بهش رجوع بکنن و اون تقاضای سرمایه گذاری به سمتش نخواهد اومد، و ما طلا رو در قالب شمش، سکه، نقره رو در این قالب افراد سرمایه کل دنیا نگهداری میکنن، جواهرات ساخته میشه، ولی مس این قابلیت رو داره و وابسته به اون شرایط اقتصادی هست. پیش بینی های ابتدای سال روی 13,000 دلار بود که اون محقق شد همون ابتدای سال. اینکه بره بالای 20,000 دلار، نمیدونم دو برابر بشه، اینا اصلا واهی هست، ولی احتمالاً تو همین لول های 13,000 تا 14,000 دلار بشه که کاهش تنش اتفاق بیفته، میتونه توی سال 2026 وجود داشته باشه، چون بعضی از تحلیل‌ها انتظار دارن که یا برآورداشون اینه که کاهش عرضه داریم با توجه به افزایش انتظاری از سمت تقاضا، که اون خیلی بستگی داره به دیتای اقتصادی.
خیلی ممنون از اینکه روی خط اقتصاد رو انتخاب کردید برای شنیدن. یکی از سوالاتی که معمولاً تو شرایط اقتصادی حال حاضر از هم مردم میپرسن اینه که برنده و بازنده بازارها در سناریوهای صلح و جنگ کدوم بازار است. برخی از کارشناسان معتقدند در صورت توافق ایران و آمریکا بورس برنده اول اقتصاده. صحبت‌های حسین عبد تبریزی، صاحب نظر اقتصادی و کارشناس اقتصادی رو در این زمینه با هم بشنویم.
اگر که ما بتونیم یه توافقی با آمریکا یا بکنیم، حالا اون تنش‌های در سطح بین‌المللی باقی میمونه. خیلی ها معتقدن که به خاطر اینکه نظم جدید جهانی مستقر نشده، تا مسئله خاورمیانه حل نشه اصلا این نظم جدید نمیتونه مستقر بشه، و در این مسئله خاورمیانه هم ایران محورش الان مرکز اصلیش هستش. اگر که بتونیم یه توافقاتی با آمریکایی بکنیم که نسبتاً خوب باشه، بازار اول با یه فاصله خیلی زیاد سهام خواهد بود. روشنه که با یه رقم زیاد. بعدش هم ساختمان بتونه بره. الان حتی بعضی هستن که با اون انتظار به موقعیت خریدار سهام همین الان تو همین وضعیت هم تبدیل شدن که ساختمان می‌خرن. برای بازار سهام چون عقب افتاده میتونه خیلی رشد کنه و قیمت بالا بره. اگر خدا نکرده بریم توی شرایط جنگی و جنگی که مستمر بشه، خب طبیعی است که تو اون موقع دیگه مردم دارایی‌هاشون رو سعی می‌کنن به طلا و ارز نگه دارن. اینقدر مشکلات خواهد بود که بازار منسجمی هم نیست، ولی همه تلاش به اون سمت خواهد بود که دارایی‌هاشون رو تبدیل کنن به یه چیزی که روز مبادایی به دردشون بخوره، چون ممکنه مشکلات دیگه ای هستن در پیدا کردن آذوقه و گرفتاری و قحطی و اینا هم پیدا بشه دیگه. جنگ دیگه،
درست.
ای تعریف جنگ میکنیم و جنگ مستمر، خب اون اتفاق میفته. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا بکنه، یعنی اینکه برسیم به جنگ کوتاهی باشه و بعد دوباره این شرایط ادامه پیدا بکنه یا این شرایط ادامه پیدا بکنه. به نظر میرسه که به اصطلاح بیشتر مردم گرایش پیدا خواهد کرد به دارایی که نرخ بازده ثابتی داشته باشه، بنابراین بازار رو با درآمد ثابت ها میتونه،
یا بانک ها،
بانک ها نه ولی با درآمد ثابت ها میتونه، چون بانک ها هنوز اون بازده رو نمیدن. فکر میکنم خیلی بیشتر از حالا، چون طلا بالاخره قیمت جهانی داره، ممکنه کاهش هم داشته باشه، یعنی الان هم سال هاست که داره میره بالا، برای 7 برابر شدن قیمت رو 6 برابر قیمت خیلیه برای طلا. اینی که نمیتونیم با قطعیت بگیم، درسته که دلار داره ارزون تر میشه و اینها و احتمال وقت دلار ارزون میشه و داخل طلا معمولا میره بالا، ولی با اون قطعیت نمیشه. برای این بازار با درآمد ثابت هم یه جاییه که ما میتونیم تو اون شرایط یه جور تعریف کنیم بعضی از کارا رو، اونا رو اگه بتونیم به سمت تولید سوق بدیم خب خیلی خوبه. مثلا همون چیزایی که
تیر دونشون،
بله مثالشو زدیم، این امکان داره.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید و روی خط اقتصاد. یکی از چالش‌هایی که در دوران جنگ مورد توجه اقتصاد دیجیتال بود، بهره‌مندی از اینترنت بین‌الملل برای کسب و کارها بود. حالا رئیس کسب و کارهای مجازی میگه که اینترنت ویژه قراره به کسب و کارها اختصاص پیدا بکنه. صحبت‌های آقای الفت نسب رو با هم بشنویم.
بعد از اتفاقاتی که سال 404 تجربه کردیم و اینترنت هم دائم محدود میشد، قطع میشد، خب در این ایام جنگ یه صحبتی شد، یک طرحی اومد و مطرح شد که به کسب و کارها اینترنت بدیم. صحبتی که ما کردیم این بود که در ایام بحرانی این اتفاق بیفته، واقعا کسب و کارها نیاز دارن به اینترنت بین الملل و این هم برای حاکمیت به هر حال مشخص و روشن. اول یک اپراتور بود همراه اول، الان هم مثل این که اپراتوری دیگه دارن اضافه میشن. از طریق تشکل‌های صنفی کسب و کارهایی که نیاز دارن اعلام میکنن، ما هم به هر حال یک پروسه‌ای داریم اونا رو اعلام میکنیم و حالا تصمیم میگیرن و به هر حال این امکان برقرار میشه که بتونن از اینترنت بین الملل استفاده کنن.
ممنون از اینکه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همچنان با روی خط اقتصاد همراه هستید. کوچکترین اقدام برای کاهش مصرف انرژی به کشور کمک خواهد کرد. با آسیب رسیدن به تعدادی از ساخت‌های کشور در پی جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مدیریت مصرف در همه بخش‌ها در پایداری بیشتر ایران تاثیرگذاره. گزارشی در این زمینه با هم بشنویم.
بیش از 70% تعمیرات سالانه نیروگاه‌های حرارتی تمام شده. سال گذشته فقط در شهر تهران بیش از 700,000 کنتور هوشمند نصب شده. در سطح شهرها لامپ‌های پرمصرف تعویض شدند. تابستان در راه است و اقدامات مختلف برای تامین برق در اوج گرما در حال انجام. اما جنایت جنگی، حمله به زیرساخت‌های انرژی، مانند حمله به اصلویه و آسیب چند نیروگاه، تابستان امسال را متفاوت از هر سال می‌کند.
2000 نقطه در شبکه برق مورد اصابت قرار گرفته. این 2000 نقطه قطعاً نیاز به بازسازی داره.
مسئولیت تامین 90% برق کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است و بیشتر این نیروگاه‌ها از گاز تغذیه می‌شوند.
ما در اوج گرما یا در اوج سرما نیستیم. این از اون ور هم سناریوهایی که برای استفاده از برخی از امکانات غیره داشتیم که حالا من بیشتر توضیح نمیدم، فعلا مردم حسش نکردن، اما حتما در سنوات آتی بعد از جنگ مردم تبعات این حملات وحشیانه و جنایات جنگی دشمن رو در زندگیشون کم کم خواهند دید.
حمله به کارخانه فولاد، حمله به تأسیسات گازی، همه اینها بخش‌های کارآفرین و سودآور، آن هم در اندازه کلان برای ایران هستند. چراغ این کارخانه‌ها که روشن باشد، ایرانی‌ها کار دارند، تولید دارند، درآمد دارند، زندگی دارند. برای اینکه ایرانی‌ها هیچ کدام از اینها رو نداشته باشند، باید چراغ کارخانه‌ها خاموش شود.
به دو جهت من از شما خواهش دارم صرفه‌جویی کنید. یک به جهتی که ما برخی از زیرساخت‌ها آسیب دیدن، توان تولیدمون ممکنه با مشکل مواجه شده، صرفه‌جویی کنید. دو به جهتی اینکه صرفه‌جویی کنید که ما بتوانیم توان تولید صنعتمون رو افزایش بدیم، بتونیم بیشتر صادرات کنیم. و او فرمایش شما، من به مردم بگم امروز هر لامپ خاموش شما یه رادار روشن ماه. امروز هر سوختی که شما، سوخت گرمایشی که در خونه کمتر سرمایش گرمشی، در خونه کمتر مصرف کنید، یه سوختیه ایشالله برای موشک‌های نیروهای مسلح ما در میدان.
این روزها هر کس به هر نحوی برای وطن کار میکند. اکنون به نظر میرسد تلاش برای پیروزی ایران باید به خانه ها برسد.
شما فرض بفرمایید یه لامپی که 100 وات هست و ما در نظر بگیریم و یک از جامعه هم 1 میلیون خانوار رو تقریبا در نظر بگیریم. اگر هر کدوم از این خانوارها یک لامپ 100 وات رو 1 ساعت خاموش بکنن، ما هولوش معادل 10 گیگاوات ساعت صرفه جویی خواهیم داشت. این نشون میده که حتی خاموش کردن یک لامپ ساده که شاید از نظر ما مهم نباشه، در حجم زیاد مردمی یک اقدام جمعیه که منجر خواهد شد که صرفه جویی زیادی در نیروگاه ها انجام شد.
بازسازی زیرساخت‌های هدف قرار گرفته منابع مادی نیاز دارد. اگر حداقل مصرف یک لامپ به ازای هر خانه مدیریت شود، کمک می‌کند تامین این منابع بار مضاعفی بر دوش اقتصاد ایران نداشته باشد.
خیلی ممنونم که با خط اقتصاد همراهید. سخنگوی وزارت صمت میگه تأمین فولاد مورد نیاز واحدهای تولیدی مانند گذشته انجام میشه. آقای عزت الله زارعی اعلام کرد تعمیرات لازم برای تولید بیشتر توسط واحدهای تولیدی و تأمین مابقی نیاز از طریق واردات اندیشیده شده و وارد کنندگان هم مشخص شدند. یک گزارش در این زمینه و صحبت‌های آقای عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صمت.
از استخراج سنگ تا تبدیل به صنایع پیشرفته، این داستان تکمیل زنجیره ارزش در صنعت فولاد است.
ما توانستیم با تکیه بر توان متخصصین ایرانی محصولات پیچیده‌ای که در این صنعت وجود دارد را بومی سازی کنیم.
در این زنجیره سنگ آهن تبدیل به شمش فولاد می شود. شمش در کارخانه های نورد به ورق، میلگرد، پروفیل یا تیراهن تبدیل می شود و در صنایع مختلف از صنعت ساختمان تا خودروسازی و لوازم خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.
ما می توانیم از صفر تا صد تولید و احداث یک کارخانه فولاد و تولید محصولات مختلف را داشته باشیم.
ایران جزو 10 کشور اول دنیا در تولید فولاد است.
علی‌رغم اینکه ما حدود 30 تا 32 میلیون تن داریم تولید میکنیم، ولی ظرفیت نصب شده ما بالای 50 میلیون تن هست.
دشمن در ایام جنگ کارخانه های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان را هدف قرار داد، غافل از اینکه دانش بومی را نمیتوان تخریب کرد.
در حوزه فولاد تمهیدات لازم رو اندیشیدیم و مثل سال قبل برای واحدهای تولیدی این تأمین انجام خواهد شد و مشکلی در این خصوص به وجود نخواهد آمد.
این واحدها اعلام کردند برای بازسازی هم وابسته به تأمین نقدینگی نیستند.
خیلی از این بنگاه ما گفتن اگر ما موعد مالیاتیمون رو به تعویق بندازید همین برای ما کافیه.
حالا هم از طریق واردات و هم جبران تولید توسط کارخانه های دیگر نیاز صنایع پایین دست تأمین می شود تا واحدهای آسیب دیده به سرعت به مدار تولید بازگردند.
و آخرین موضوع در روی خط اقتصاد امروز، حضور و همدلی مردم همیشه در صحنه ایران در عرصه‌های مختلف به ویژه در روزهای جنگ، مردمی که عشق در این خاک دارند. مردم علاج در وطن است.
در روزهایی که عده‌ای به اصطلاح ایرانی در آن سوی مرزها فریاد می‌زدند ترامپ به ایران حمله کن و شادی می کردن، خیلی ها از خارج به وطن بازگشتن و عشق ریختن برای دفاع از خاک.
من کشور آمدی؟
از آلمان می آفرد
انگلستان.
و در این روزها کمتر ایرانی را دیدی که این خاک را ترک کنن.
اینجا بزرگ شدم، اینجا تربیت شدم، اینجا هنرمند شدم، اینجا به مردم معرفی شدم و این کشور و این آب و خاک منو به این نقطه رسونده.
حتی به این مردم گفتیم اگر بهترین شرایط را جلوی پای شما بذاریم آیا حاضری این خاک رو ترک کنی؟ بلیت رایگان داری با اقامات رایگان در کشورهای اروپایی آمریکایی میتونی توپل برداری بری اونجا.
توپل بعدم اینجا باشه تا ببینه انشالله به زودی که به قله رسیدیم از چه مسیرهای سختی رفتیم.
ایران وطن ماست، جان ماست، مادر ماست. مگه میشه از این خاک بریم؟
وطنم، خاکم، عشقم، اصلا مگه میشه ترکش کرد؟ شما میتونی مادرتو ترک کنی؟
همه چی رایگان
هم؟ همه چی هم رایگان باشه.
از همونجا دورا دور حمایت میکنی؟
هیچ جا خونه خود آدم نمیشه.
آدم دورا دور نمیتونه از مادرش، وطنش محافظت کنه.
هیچ جا نمیرم. الان جا یکی باید تو میدون بایستی.
بابا اونجا هم میدون داره.
میدون اینجا باید بایستی.
ایران عشقه، ایران زندگیه، ایران وطن منه. هیچ جا رو با ایران عوض دارم.
سارم که اولویتم خاکم باشه.
خاکم و ریشم و مال وطنه.
من برای این خاکم
عرقی که به این وطنم دارم، واقعا عرقم هم بیشتر شده بعد از این جنگ. بازم تو این مملکت میمونم.
ما داشتیم میرفتیم، اصلا داشتیم اپلای میکردیم میرفتیم، ولی به واسطه شرایط کشور تصمیم گرفتیم که بمونیم.
با این که اقامت کدوم کشور داری؟
کانادا.
اقامت کانادا رو داری؟
بله.
ولی موندی تو خاک. بله. شما از کدوم کشور تشریف آوردی؟
اتریش اومدم.
مقیم اونجا هست؟
بله.
چی شد از اتریش اومدی ایران؟
قلبی بود، به خاطر کشورم اومدم.
ما ریشه در این خاک داریم، ما اینجاییم، قلبمون اینجاست.
مردم میگویند خاک اینجا بوی خانه میدهد، حتی اگر تمام جهان را به ما رایگان پیشکش کنند، باز هم ایران خانه ماست.
مردم میگفتند این ایستادگی و دفاع از خاک را از رهبر شهیدشان یاد گرفتند، رهبری که در زمان جنگ لباس رزم را پوشیده و هیچ وقت ناامید نشد.
والله العظیم از روز اول جنگ تا الان من یک روز ناامید نشدم.
و تا آخرین لحظه برای دفاع از ایران ماند.
شما اگر بخواید از انقلاب اسلامی ایران دفاع کنید، اما از ایران دفاع نکنید، میشه؟ به چیزی ممکنه؟
آقای شهید ما میدانست علاج در وطن است.
مردم علاج در وطن است. دنیا فقط لب و دهن است. این جنگ
ریشه ما تو وطنه. من به عنوان بچه جنگ به شما میگم، ما ریشمون تو کربلای پنجه، ما ریشمون تو فاوه، ما ریشمون تو بلپشه هشته،
ریشمون تو این وطنه. هر چی داریم، پدرمون، مادرمون.
بدون وطن ما هیچیم هستن، هیچ، هیچ.
علاج این ملت در وطن است. علاج وطنمان ایران در فرش مهدی صاحب است.
خدا مراقب ماست، دست خیر ما ندید و نخواست. خالی خدا که در همه جاست، از شر دشمنان چه
هم. مردم هم به این باور رسیدن که علاج در وطن است.
علاج در وطن است. ایران عشقه.
و برای همین محسن چاوشی خواننده این قطعه را به عنوان مرد سال هنر انقلاب انتخاب کرده.
مردم علاج در وطن است.
مردم علاج در وطن است. دنیا فقط لب و دهن است.
ساعت 12:31 دقیقه و اینجا میدان انقلاب.
خیلی ممنونم از اینکه روی خط اقتصاد رو امروز هم دنبال کردید. امیدوارم هر جای این سرزمین بزرگ که هستید موفق و منصور و پیروز باشید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید. در روزهای پرچالش دانستن یعنی قدرت. و حالا
باید بدان.
سلام، اینجا رادیو اقتصاده و شما دارین قسمت دوم از برنامه رادیویی رو گوش میدین که با موضوع کسب و کار در بحران تولید شده. توی قسمت قبل با هم درباره این حرف زدیم که توی زمان بحران فرق کسب و کاری که دووم میاره با کسب و کاری که از هم میپاشه خیلی وقتا توی نوع تصمیم‌هایی که گرفته میشه. گفتیم بحران برای همه پیش میاد، اما این مدل مواجهه ماست که نتیجه رو مشخص میکنه. و گفتیم که قرار نیست توی این مجموعه حرفای پیچیده‌ای بزنیم، قرار خیلی ساده و کاربردی درباره کارهای حرف بزنیم که کمک میکنه از شرایط سخت عاقلانه تر عبور کنیم. پس بریم سراغ قسمت دوم، اولین کار آرام بمانید. شاید این جمله توی نگاه اول خیلی ساده به نظر برسه. شاید حتی بعضیا بگن توی بحران وقتی فروش افت کرده، بازار نامطمئنه و آینده مبهمه، گفتن آروم باشید خیلی هم کاربردی نیست. اما واقعیت اینه که دقیقاً توی همین نقطه است که یکی از مهمترین تفاوت‌های یه مدیر مؤثر با یه مدیر پریشون خودشو نشون میده. وقتی آدم تحت فشار هیجانی قرار میگیره، قدرت تحلیلش هم کم میشه. تهدیدا خیلی بزرگتر از چیزی که واقعا هستن دیده میشن و در مقابلش هم فرصت ها و راه حل ها یا به چشم نمیان یا خیلی دیر دیده میشن. توی چنین وضعیتی تصمیمی که گرفته میشه لزوما تصمیم درستی نیست. بیشتر یه واکنش سریع به ترس و فشار. خیلی وقتا توی بحران مدیر یا صاحب کسب و کار احساس میکنه باید خیلی فوری کاری بکنه. انگار اگه چند ساعت صبر کنه همه چیزو از دست داده. برای همین ممکنه عجولانه تصمیم بگیره، نیرو کم کنه، بخشی از کار رو متوقف کنه یا توی تیم فضای استراب و تشنج ایجاد کنه. در حالی که عبور از بحران بیشتر از هر چیزی به ذهن منظم نیاز داره، نه واکنش عجولانه. آرامش ذهنی در واقع پایه تصمیم‌های درست توی زمان بحرانه. این فقط یه توصیه انگیزشی نیست، یه مهارت مدیریتیه. مدیری که بتونه آرامش خودش رو حفظ کنه هم بهتر فکر میکنه، هم این آرامش رو به تیمش هم منتقل میکنه. کارکنان و همکاران از لحنت، رفتارت و نوع تصمیم گیریت می فهمن اوضاع چقدر قابل کنترله. اگه مدیر به هم ریخته باشه، این به هم ریختگی خیلی سریع به کل مجموعه منتقل میشه. ولی وقتی مدیر با وجود سختی‌ها شمرده و با تسلط حرف میزنه، پیام متفاوتی رو منتقل میکنه. اینکه شرایط سخت هست، اما هنوز میشه فکر کرد و درست جلو رفت. حالا سوال اینه، چجوری میشه توی بحران آروم موند؟ یکی از ساده ترین روش های تمرین تنفسیه که احتمالاً هم همتون شنیدین، تمرین 4-4. یعنی 4 ثانیه نفس بکشیم، 4 ثانیه نگه داریم، 4 ثانیه بازدم، 4 ثانیه اون رو نگه داریم و دوباره همین روند رو به دفعات تکرار کنیم. شاید خیلی ساده به نظر برسه، اما همین چند تا نفس منظم میتونه تنش بدن رو کم کنه و به ذهن فرصت بده از حالت واکنشی فاصله بگیره. گاهی همین فاصله کوتاه جلوی یه تصمیم اشتباه بزرگ رو میتونه بگیره. یه کار ساده دیگه اینه که نگرانی‌ها رو روی کاغذ بنویسیم. وقتی مضطربیم همه چیز توی ذهنمون قاطی پاتیه ولی وقتی نگرانی ها نوشته میشن مسئله واضح تر دیده میشه. تازه میفهمیم مشکل اصلی دقیقا چیه. کم شدن فروش، مشکل نقدینگیه، تأخیر در تأمین مواد اولیه است، یا اصلا نگرانی درباره حقوق کارمنداست. وقتی مسئله روشن بشه به قول قدیمی ها نصف راه حل رو پیدا کردیم. نکته مهم دیگه اینه که تصمیم ها از حالت پراکنده و ذهنی خارج بشن، یعنی مسئله ها مشخص، اولویت بندی و پیگیری بشن. وقتی تیم بدونه برای هر مسئله یه برنامه مشخص وجود داره، احساس آشفتگی خیلی کمتری ایجاد میشه. گاهی هم لازمه یکم از فضای خبر و تنش فاصله بگیریم. نه به این معنی که بی خبر بمونیم، به این معنی که مدام خودمون رو در معرض خبرهای پراکنده و فضای ملتهب قرار ندیم. ذهنی که هر لحظه با تنش تازه روبرو میشه، کم کم تمرکز و قدرت تحلیلش رو از دست میده. تحقیقات مدیریت بحران هم همینو نشون میده. مدیرایی که هیجان خودشون رو بهتر کنترل میکنن، تصمیم‌های دقیق‌تری میگیرن و اعتماد بیشتری توی تیم ایجاد میکنن. این یعنی آرامش فقط حال خوب شخصی نیست، یه ابزار مدیریتیه. پس اگه بخوایم حرفای امروز رو توی یه جمله جمع‌بندی کنیم، میشه این: تو زمان بحران اولین کار این نیست که سریع ترین تصمیم رو بگیریم. اولین کار اینه که آرامش خودمون رو حفظ کنیم. چون آرامش پایه همه تصمیم های بعدیه. اگه این روزها صاحب کسب و کاری هستید و احساس میکنید فشار زیادی روی دوشتونه، بدونید که این احساس طبیعیه و فقط هم مال شما نیست، مال همه است. خیلی ها همین حالا همین شرایط رو دارن تجربه میکنن. اما مهم اینه که توی این فشار اجازه ندیم ترس جای فکر کردن رو بگیره. گاهی فقط لازمه چند دقیقه کوتاه مکث کنیم، چند تا نفس عمیق بکشیم، نگرانی ها رو بنویسیم و بعد با ذهنی منظم‌تر بشینیم یه گوشه و تصمیم بگیریم، تصمیم درست بگیریم. خیلی از بحران ها همیشگی نیستن. تاریخ کسب و کار نشون داده بسیاری از مجموعه های موفق دقیقاً توی همین دوره های سخت شکل گرفتن یا اصلا قوی تر شدن. توی قسمت بعدی درباره یه موضوع مهم دیگه میخوام باهاتون صحبت کنم. این که توی زمان بحران چجوری با تیم و همکارانمون صحبت کنیم. چون نوع ارتباط ما میتونه بخشی از بحران رو کمتر یا برعکس شدیدتر کنه. برای همه مردم سرزمینم آرزوی سلامتی، آرامش، موفقیت و روزهای بهتر رو دارم. من مصطفی توحیدی ام. ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم. و اکنون باید بدانیم.
رادیو اقتصاد.